اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين سيما على مولانا بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم الى یوم اللقاء. خب مسئله در ارتباط با حقنه در ماه مبارک رمضان بود. مسئله اول این بود آیا حرام است؟ مسئله دوم آیا موجب بطلان روزه هم می شود یا نمی شود؟ در حرمتش هیچ بحثی نیست. مسلماً در روز ماه مبارک رمضان الحقنت بالمائع، با مایع نه لا بالجامد، حرامه. خب روایاتش هم خوندیم، روایات متعددی در این رابطه وارد شده، منتها یک روایت که از طریق شیخ طوسی وارد شده اون روایت صحیح موثق است، مورد وثوق و اعتماده. یک روایت از طریق شیخ کلینی وارد شده، این روایت هم میخوره به احمد ابن محمد ابن سعید و به احمد ابن محمد ابن عاصم الکوفی، اینم کلاهما ثقتون. تا اینجا هر دو مورد وثوقن، کما این که احمد ابن خالد برقی در روایت قبلی آمده بود مورد وثوق، این دوتا هم سلام علیکم شیخ کلینی محسوب میشن، استاد کلینی محسوب میشن. نمیشود استاد شیخ کلینی باشه و ضعیف باشه، تا اینجا بحثی نداریم. اما اون چی که در کتاب کافی آمده، یک روایت آمده این دو بزرگوار استاد شیخ کلینی از علی ابن الحسن نقل کردن. اگر از علی ابن الحسن نقل کردن روایت عالی است، علی ابن الحسن مورد وثوقه. اما یه نسخه دومی داره علی ابن الحسین، این سلام علیکم علی ابن الحسین مجهولون، نه مدحی نظمی، اصلا نمیدونیم کیه. در علم رجال از او سخنی به میان نیامده است، روایت میشود ضعیف. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه انسان بسیار دقیقی بوده، بزرگان به نظریات ایشون خیلی نظر دارن. کتاب الصلات داره، کتاب الخمس داره، در باب روزه کتاب داره و امثال اینها. ایشون فرمودن روایت شیخ کلینی موثقون. آیت الله خوی اول میفهمن لیس فی محله. دفاع حاج آقا رضای همدانی از روایت کافی در محلش نی، درست نیست این دفاع. روایت شیخ طوسی موثق، روایت شیخ کلینی لیس به موثقه، به خاطر علی ابن الحسینی که دارد اینها. بعد بیان ملا محسن فیض را میاره آیت الله خویی در کتاب وافی. وافی جمع روایات چهار کتاب دیگه، کافی، تهذیب، استبصار، ملا یحضر الفقیه. مرحوم فیض کاشانی در وافی وقتی به این مسئله میرسد میگه درست است روایت کافی دارای دو نسخه است، اما یک نسخه صحیح داریم، در شیخ طوسی هم اون نسخه صحیح آمده، یک نسخه ضعیف داریم در کافی آمده، اما در کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی نیامده. او قرینه می شود که این روایت با روایت شیخ طوسی وحدت دارند، یکی هستند. در اونجا علی ابن الحسن، نه الحسین که مجهول باشه و امثال اینها. خب یه نسخه در کتاب کافی هم همونه، لذا ما میگیم نسخه علی ابن الحسن که مطابق با تهذیب و استبصار درسته، اون علی ابن الحسین نسخه درست نی، نسخه صحیح وارد نشده، لذا کتاب کافی هم روایتش صحیح و روایتش موثق است و اینها. بعد آیت الله خویی از حرف اولش بر میگرده. اول فرمودن حرف حاج آقا رضای همدانی لیس فی محله، فرمودن روایت کافی موثقون، گفت نه موثق نی، علی ابن الحسین داره و هو مجهولون. وقتی بیان وافی را دیده ملا محسن فیض کاشانی، میگه حرفش طبق بیان کافی وافی برای کافی فی محله درست است و اینها، اشکال و ایرادی نداره. چقدر این فیض آدم دقیقی بوده. اولا تسلط، 4 کتابو در یک کتاب آورده، در وافی آورده، بعد روایات مکرر را یکی حساب کرده، روایاتی هم که درش اختلاف وجود داره، اختلاف دو فرمه، مثلا شیخ طوسی روایت را آورده، کافی هم آورده، آیون بزرگوار هم میگن روایت کافی مقدم است بر حدیث تهذیب. چرا؟ شیخ طوسی دقیق نقل نمی کرده، تسامع در الفاظ و عبارات داشته، اما کافی دقیق بوده. و دوم گاهی شیخ سلسله سند را نمی آورده کامل، ولی کافی تمام سلسله سند را آورده، کافی مقدمه. گاهی نه، کافی روایتی را آورده با دو نسخه، شیخ طوسی هم روایتی را آورده با یک نسخه. ما میبینیم یک نسخه کافی با روایت تهذیب شیخ طوسی با هم متحدن، نسخه دومی که کافی آورده اتحاد با تهذیب نداره، اون نسخه دوم را کنار میگذاریم، میگیم کافی که این نسخه را داره، شیخ طوسی هم که این نسخه را داره، هر دو هم وحدت دارن، اون نسخه را میگیریم عمل میکنیم، نسخه دوم که علی ابن الحسین آمده او را ردش میکنیم و اینها، این کار را انجام میدند و اینها. پس وافی این گونه روایات رو جمع کرده. این یه بحث، بحث حرمت، در حرمت بحثی نیست، بالمایه حرام، بالجامد لا بعثبه، مانعی ندارد، حرمت نداره. حالا بحث دوم اینه روزه درسته یا باطله. اینجا بحث ایشون میفرمایند دو قوله، یه قول این است که حرمت دارد، مثل صاحب مدارک میفتن روزش باطل نیست دیگه، صاحب مدارک بعضی بزرگان فرمودن روزش باطل نی، حرمت هست، حرمت تکلیفی، حرمت وضعی نیست که روزش باطل باشه و اینها. اما قول معروف این است که بطلانم هست، افساد روزم هست. دلیلش چیه؟ در موضوعات مرکب، مرکب چیه؟ موضوعات مرکب اجزایی داره، شرایطی داره، اوصافی داره. مثلا نماز، نماز که بسیط نیست، نماز مرکب دیگه، قیام دارد، رکوع دارد، سجود دارد، ذکر دارد، حمد و سوره دارد و امثال، لباس مصلی دارد، رو به قبله ایستادن داره، هم اجزا داره اونه که داخل نمازه و هم شرائط دارن که بیرون نماز، مثل رو به قبله نماز خوندن، اونا بیرون نماز انسان باید قبله را پیدا کنه، رو به قبله بخونه و اینها. بالاخره شرائط داره، اجزا داره، اینا را بهش میگن موضوعات مرکبه. در موضوعات مرکبه اتفاقا اصل اولیه بحث بطلان و فساده، حرمت مرحله بعده، مرحله دومه. مثال میزنم لباس مسلی، یکی از شرایطش این است باید از مایو کل باشد، مثل پنبه. لباس مسلی پوست گوسفند، گوسفند رو ذبح کردن، ذبح شرعی، آدم با پوست گوسفند یه لباسی را به هم ببافه به امثال اینا، نمازش درسته. اما پوست سگ چی؟ ما لا یؤکل لحمه. خب سگ حرام گوشته، گربه حرام گوشته، اگر بردارن با لباس با پوست سگ و امثال اینا لباس درست بکنه، نماز باطله. گرچه ابو حنیفه میگه ایرادی ندارد، با شراب کشمش وضو بگیرید، لباس سگ را هم به تنتون بکنید، پوستینش هم به بدنتون آویزان بکنید، مانعی نیست. او میگوید ولیکن شیعه باطل میداند و اینها، ما لا یؤکل لحمه. یا مثال دوم، ما باید نماز رو جهرن بخوانیم، شرط نماز اینه. این جزئی را قرائت را که انجام میدید در مغرب و عشا و صبح باید جهرن باشه، تون صدا داشته باشید. اما در ظهر و عصر جهر نه، اخفاته. آدم بیاد ظهر و عصر را جهرن بخونه، صبح و مغرب و عشا را بیاد اخفاتن بخونه، خب نمازش باطله، نمازش درست نیست. و اینها من حالا چهار مورد برای اون موضوعات اونها رو نوشتم. مثلا روزه گرفتن در عید فطر و عید قربان، روزه وصال افطار نکنه، وصلش کنه به فردا، روزه زن حائض، زن حائض و زن نفس است، اصل روزش باطله. جنوب باطل نیست دا، باید بره غسل بکنه، حائض که نمیتونه بره غسل بکنه، باید مدت و ایام حیض و ایام نفاسش به پایان برسه. در اون موارد روزه زمانی واجب است، عید فطر و عید قربان نباشه، اگر روزه گیره فساده، باطل، حرام هم به گردنش آمده، روزش لیس به صحیح. در اجزا و شرائط هم این گونه است، در لباس مسلی باطل نماز، یا جابجا کنه جهر و اخفات را، خب باطل و امثال اینها. مثلا مجتهد و مرجع شما میگوید جلسه استراحت واجبه، خود جلسه هم جزء اجزاء نمازه. اگر کسی جلسه استراحت رو انجام نداد، همینجوری سر از سجده برداشت یک راست بلند شد بالا، این روزش باطله، نمازش باطله و اینا. ولی آیت الله خویی مثلا جلسه استراحت را لازم نمیدانند، کسی بلند شد او ایرادی نداره، ولی مرجع من میگوید جلسه استراحت واجب است، من باید انجام بدم، و الا به شرط این جز که جلسه استراحت باشه من عمل نکردم، نماز من فاسد و نمازم باطل میشه و اینها. در اینجا هم روزه گرفتن یک موضوع مرکبه، اجزایی داره، نیت داره، مفترات و مبتلاتی داره، خوردن و آشامیدن روزه را باطل میکنه، از اول باید خوردن و آشامیدن کنار بره. اما در باب حقنه چگونه؟ حقنه فرمودن لا یجوز، جایز نیست، هم حرمت را میرساند هم افساد و بطلان را میرساند، روزه باطله در اشیا و موضوعات مرکب. اما در موضوعات بسیط مرکب نیست و امثال اینا، آیا موجب بطلان یا نه؟ در معاملات بحث این شرایط و ویژگی ها در عبادات موجب بطلانه، اما در معاملات بحث باطل می کند معامله را یا باطل نمی کند، گناه داره یا گناه نداره، بحث دیگری داره. ولی مثلا در باب شراب، شارع مقدس نهی فرمود شراب نخورید. اگر کسی شراب خورد بگیم شرابش باطله، از اینجا سالبه انتفاع به موضوع، یعنی فعل حرام انجام داده. قمار بازی کرد بگیم قمار بازیش باطله، باخته. اصلش حرمت دیگه، اصلا قمار بازی جایز نیست اینا، کاری به بطلان و عدم بطلان، اصلش ریشه باطل است و امثال اینها. خب ثانی هما تا اینجا خوندیم. در کتاب کافی شیخ کلینی از استادش نقل میکنه، حالا استادش که نقل میکنه این احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن سعید معروف به ابن عقده یا احمد ابن محمد ابن عاصم الکوفیه، از این دو بزرگوار که نقل میکنه کلاهما ثقتون، هر دو مورد وثوقه. در اینا بحثی نیست، بحث در سند بعدیه. و هو یروی، و این یکی از این بزرگوارا، این هو یعنی شیخ الکلینی، نه خود کلینی، شیخ کلینی از استادش نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن سعید یا احمد ابن محمد ابن عاصم الکوفی، اینا ثقتون. ولی بله یه مقدار بخونم چشم. ولیکن این دو بزرگ وار روایت از کی نقل میکنن؟ چون تمام که نشده، به پایان نرسیده روایت. کلاهما ثقتون و هو یروی، این استاد، این شیخ کلینی، هو به شیخ کلینی برمیگرده نه به خود کلینی. شیخ کلینی که از اینا نقل، اینا ثقتون، خود این است که نقل میکنن. یروی عن علی ابن الحسین کما فی الکافی، در کافی داره احمد ابن محمد ابن سعید یا احمد ابن محمد ابن عاصم از علی ابن الحسین نقل میکنن، این مال کافیه. در کتاب وسائل، اونی که آمده و ما فی الوسائل من ذکر الحسن، میگه کافی میگه علی ابن الحسن نه علی ابن الحسین، صاحب وسائل جعل الحسین نسختن اخرى، این علی ابن الحسین حسین را یک نسخه دیگری در روایت آورده و قرار داده و اینها، فی غیر محله، این دیگه در محلش نیست. و هذا مجهول، علی ابن الحسین مجهول الحاله، پس روایت کافی می شود چی؟ مجهول. حالا غیر از این، غیر از اینم اشکال بعدی، و هو یروی، این علی ابن الحسین نقل می کند از محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، اینم از باباش، عن ابیه، پدر محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب مهملون، اصلا کی هست این؟ مهمل گذاشته شده، نه مدحی دارد نه ذمی داره، گفتم ولش کن. پس این میشه اشکال چندم، دوم در روایت کافی. بله معلوم نیست آخو اون باشه، او که معلومه، نمیگم مهمل، او را لعنتش کردن، خدا لعنت کند ابل خطاب مغیره، اون لقب مغیره بوده، خدا لعنتش کنه، در کتابهای پدرم دست بر، بعض روایات را جابجا کرده، این اون نیست. علا ای حاله، از پدرش نقل میکنه و اینها، اگر او باشه که کاملا باطل اصلا، اما غیر اونم ابوه مهمل کیه این؟ فزهره، حالا اینجا اون نیست، مهمل فزهره، ولی ابو الخطاب هم داریم دیگه، لعنت الله علیه، بس عمر و امثال اینا، عمر ابن الخطاب، بله اون باباش، بله فرقی نمی کنه. بله فزهره، فظهر ان هذا الطريق، این طریق علی ابن الحسین، نه علی ابن الحسن، علی ابن الحسین، غیر الطريق الاول، طریق اول علی ابن الحسن بود، ولی این دومی اون نیست. فإن احمد ابن محمد هناك غیره هنا، احمد ابن محمدی که در اون روایت شیخ طوسی بود غیر از احمد ابن محمد در این روایت، واسطه میان احمد ابن محمد و بین الامام در روایت اول رجلان، دو مردن کلاهما ثقتون، خوندیم دیگه، دو رجل بودن هر دوتا عرض کنم مورد وثوقند و امثال اینها، علی ابن الحسن یکی، ابن فضال اینا با هم یکیان، ان ابیه پدر علی ابن الحسن ابن فضال، هر دو ثقه بودن در اون روایت بالا، اونجا علی ابن الحسین علی ابن الحسن ابن فضال بود، هم خود علی ابن الحسن ثقتون، هم باباشون که فضال ثقتون، اگر علی ابن الحسن باشه، اینجا علی ابن الحسینه و هنا ثلاثتون، اینجا سه نفرن و فیهم المجهول و المهمل، در این سه نفر میان احمد ابن محمد و میان امام علی ابن الحسینه، این علی ابن الحسینو فرمودن چی؟ مجهولو. بعدش هم یروی از محمد ابن الحسین ابن ابل خطاب، اونم او مهمل، باباشم مهمل، ان ابیه باباشم مهمل است و اینها، هناک در این روایت مجهول و مهمل داریم، لذا فهازت طریق و ضعیف و لا محاله، این طریق ضعیف است بناچار، پس روایت کافی ضعیفون، روایت شیخ طوسی موثق. حالا محقق همدانی فرمودن روایت کافی نیز موثق، اینو چیکارش بکنیم؟ فما ذکره المحقق الهمدانی قدس سره، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان می فرمایند تا زمان امام صادق سلام الله علیه، این کلمه همدانی ها رو که میبینی به سکون میم بخون، همدانی قرینت قبیلتون بالیمن، اونها اهل هم یمن هم. بعد از زمان امام صادق علیه السلام باید نگاه بکنی آیا قبیلتون بالیمن رو میگه یا نخیر همین شهر همدان رو داره بیان میکنه. خب این که همدانی معلومه، این دیگه از متأخرینه، خواستم اون قاعده رو عرض بکنم. محقق حاج آقا رضای همدانی قدس سره از تعبیر از روایت، این روایت آورده تعبیر فرمودن به مبسقت ابن، به مبسقت الحسن ابن فضال المرویه فلکافی، بله حسن ابن فضال از شیخ طوسی موثقه، چون سلسله سند به امام میرسه، قبلش هم مشکل نداره بعدش هم مشکل نداره، اما در کافی مشکل داره، اولا علی ابن الحسینه، این فرد مجهوله، وانگهی محمد ابن نمیدونم خطاب ان ابیه، اینم مهملون، دو تا اشکال و ایراد داره روایت کافی، این سلسله سندی که نقل شد. ایشون میفرماند فما ذکره المحقق الهمدانی فی غیر محله، اشکالشون وارد نی، جوابش وارد نی که فرمده موثقه، نه موثق نی، طبق نقل و بیان کتاب کافی، فی غیر محله، ایشون در اشتباه فرمودن دو اینها. چرا؟ لما عرفت همی الان من انما رباه فی الکافی لیس به موثقه، علی ابن الحسینه، خطاب درش وجود داره، لیس به موثقه، ولا مرویه عن ابن فضال، از ابن فضال اصلا نقل نشده حسن ابن فضال، اما و ان موثقت ابن فضال انما رواه شیخ، شیخ طوسی نقل کرده نه شیخ کلینی. بعد می فرماین خو هازا، یعنی خوزا، این مطلب را فعلا بگیر، ولیکن چه کنیم، ذکره فیض کاشانی در کتاب وافی روایت الکلینی علا طبق روایت شیخ، همون نسخه علی ابن حسن ابن فضال رو نقل کرده، نه علی ابن الحسین که مجهولون و نه خطاب درش وجود داره بگه مهملون، این روایت کافی. مطابق فرقش اینه، شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل کرده ثقتون، شیخ کلینی هم که نقل از استادش نقل کرده، یه واسه استاد داره. فقط در احمد ابن محمد شیخ طوسی با کلینی تفاوت دارن، ولی علی ابن حسن ابن فضال یکی هستن، دوتا نیستن، روایتشون وحدت داره. و به عین ذالک سند، عین سند شیخ طوسی رو ذکر فرمودن وافی، که ان فی بعض النسخ، در بعض از نسخه های کافی، روایته به سند آخر، یک سند ضعیف علی ابن الحسین اما با سند دیگر به هو الذی ذکرناه، او یه نسخه هست، یه نسخه این است که نخه علی ابن حسن ابن فضال ان ابیه از امام صادق علیه السلام نقل کرده. بعد چیکار کرده ایشون؟ میگه کافی دو تا نسخه داره، یه نسخه ضعیف علی ابن الحسین و خطاب، یک نسخه علی ابن حسن ابن فضال عین شیخ طوسی. و رجح فیض، ترجیح دادن، رجح فیض قدس سرو تلک النسخه الموافقه للتهذیب، اون نسخه ای که موافق تهذیب و استفساره، چون صفحه قبل خوندیم تهذیب و استفسار. و ما ذکره قدس قدس سر حسنون، اون چه که وافی نقل فرمودن قشنگه، زیباست دقتش. چرا؟ لعنه دلیل اینه، اذا کانت نسخ الکافی مختلفه، کافی دو تا نسخه داره، یک نسخهش علی ابن حسن ابن فضاله، علی ابن الحسن که خوبه، فضالم که خوبه، روایت میشه صحیح. یه نسخه هم داره علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین از باباش که نقل میکنه، حسین نامش که حسین نامش، نه علی ابن الحسن، این مجهولون. خطابم که دارد، اونم که مهملون، اینا باطل می، دو تا نسخه داره کافی. ایشون نسخه موافق تهذیب رو انتخاب کرد، این درسته. چرا؟ لانه اذا کانت نسخ الکافی مختلفه، کافی دو تا نسخه داره. و کانت الروایه موجوده فی التهذیب، این روایت در تهذیبم اومده اتفاقا، عین روایت، متن روایت در تهذیبم آمده، این کاشف از این است، یستکشف من ذالک، که در تهذیب اومده، ان الصحیح ما هو هو ما کان موافقا للتهذیب، ایشون هم روایت موافق با تهذیبه. علی ابن الحسین اشتباه شده، نسخه است، کلمه است، یه نقطه، حسین و حسن اشتباه می شود. اتفاقا در احادیث و روایات من وارد شده، اگر ببینید روایات گاهی نقل شده عن الحسن ابن علی، همون روایت عن الحسین ابن علی، من روایتو بخونم براتون. از امام حسن علیه السلام پرسیدن کیف اصبحت، شب را چگونه به صبح رساندی؟ حضرت جواب فرمودن. یه روایت دیگرم داریم که از امام حسین علیه السلام پرسیدن، یه دونه روایت هست، گاهی این اشتباه رخ میدهد، میشود این علی ابن الحسن است یا علی ابن الحسین. خواستم مثال بزنم، در امامانم این اشتباه میشود، نامها مثلا عدد 79 اشتباه میشود، 75 روز یا 95 روز، بعضی ها 75 رو گرفتن فاطمیه اول، بعضی ها 95 رو گرفتن فاطمیه دوم. حتی در کنیه انا ابی عبدالله علیه السلام، بعضی ها زدن به امام صادق علیه السلام، بعضی ها زدن به امام حسین علیه السلام، این اشتباه ها رخ میده. روایت یکیه در اینجا، دوتا نی، اختلاف در روایت نی. یه روایت سندش مطابق با تهذیب، یک روایت سندش مخالف. خب بسم الله، اون نسخه رو این قرینه است که اون نسخه علی ابن الحسن ابن فضال درسته، نسخه علی ابن الحسین صحیح و درست نیست.
حالا درست یه نسخه با تهذیب انتباه داره، این دلیل نمیشه که نسخه دیگر رو ما بزنیم.
روایت هم یکیه ها،
یکی هم باشه،
اصلا هیچ فرقی نمیکنه. درست ببینی، شما تو دنده نگذاره همینجوری بگید و اینها. یه آقایی به شما خبر میده از دو نفر، میگه آیت الله بهجت فرمودن حسن آقا اینجوری گفت، یه آقای دیگرم میاد میگه حسین آقا اینجوری گفت. باشه، حالا پس اون میگه حسن آقا، این میگه حسین آقا. آقای بهجت که ازش نقل میکنن، یه نقلی هست که حسین آقا گفته، یه نقلی هست که حسن آقا گفته، ولی اون آقام همشون مورد اعتماده، اون میگه حسن آقا. شما با این قرینه متوجه نمیشی که این آقا اشتباه میکنه. آقای بهجت هم حسن آقا رو گفته، نه حسین. مطلب یکیه دارن نقل میکنن، مطلب دوتا نیست. از بهجت دو جور نقل کردن، از اون آقا یه جور نقل کردن. خود این قرینه است حسن آقاست، حسین آقا نیست. حسین آقا اشتباه شده در نسخه نویسی و در نقل و بیان و اینها. حرف بسیار دقیق و زیباییه. اذن حالا در این هنگام فر روایه، روایتون واحده وافیه، آیت الله خوئیه، حاج آقا رضای همدانیه. یه مقدار برای فکر اینا لااقل ما یه حسابی باز بکنیم، همینجوری نگیم چنین و چنان. رواه الشیخ قدس سره، که همون شیخ طوسی نقل کرده، و رواه الکلینی قدس سره ایزن قشنگ. و یتم با بیان وافی که حسن اون آیت الله خویی داره میگه، این تمام می شود. ما عبر به المحقق الحمدانی قدس سر رو، حرف محقق حمدانی فی محله. اینجا قشنگ آمده دیگه، میگه محقق الحمدانی، همم از ایشون تعبیر به محقق حمدانی میکنه، واقعا دقیق بوده و امثال اینا. و این مسئله اول، اصلا ما با دو نسخم کار نداریم، ما ایشو خواسته نسخم را بررسی بکنه. و الا الهقنت بالمایه حرامون، الهقنت بال عرض کنم جامد لا بحثبه، این فرقی نمی کنه. اصلا کار به نسخه هم نداریم ما، چه نسخه یکی باشد چه دوتا باشه، اون مسلمه. بحث دوم اینه علاوه بر حرام روزه باطل هم می شود یا نه. از ثالثه قد عرفت حرمت الاحتقان، پس متوجه شدی تا اینجا احتقان بالمایه حرام به مقتضی صحیحه، به مقتضی روایت صحیحه داشتیم. فهل یستوجب ذلک البطلان، آیا بطلانم لازمشه؟ حرام بله، علاوه بر حرمت روزه فاسدم میشه. و فساد صوم فیجب و قضا، او قضاش واجبه. او ان الحرمه تکلیفیت محضه، حرام است همین مقدار ولی روزه باطل نیست. کدومه این تکلیفی محضه؟ کما ان ابن ادریس المحقق فی المعتبر، این بزرگوارا میگه حرامه روزه باطل نیست. و شیخ فی جملت من کتبه، شیخ طوسی، و قواه و تقویت کرده است این قول را صاحب المدارک، حرمت تکلیفیه است. و تردد فی المحقق، صاحب شرایع تردید پیدا کرده است در این موضوع، آیا حرمتون تکلیفیه یا نه حرمتون تکلیفیتون و موضوعیتون کدامه. اینجا حالا اومده بحثه، ایشون میفرمان بل از هر ال اول، یعنی بطلان، نه فقط حرمت تکلیفی، حرمت وضعی و تکلیفی. حرمت تکلیفی و وضعی یعنی روزم باطله. چرا؟ دلیلش لظهور نهی فی باب المرکبات. در عبادات، عبادات مرکبن، اجزایی دارن، شرایطی دارن. در باب مرکبات کل امر مثل امری میماند فل ارشاد الی المانعیه. میگه مانع نمازه، انجام نه. مثل لباس، لباس مالا یوکل مانع نمازه. اول جزئیه، این نماز را جهرن نخوان، اخفاته. اول شرطیه، شرط نماز این است که با بدن طاهر و با لباس طاهر نماز بخونیم و امثال اینا. نظیر و نهی عن لبس مالا یوکل فی الصلا، چیزی که جزو مأکولات نیست. گوسفند جزو مأکولاته، لباسش هم اشکال ایرادی ندارد آدم به تن بکند و اینها، ولی پوست سگ حرامه، نماز را باطل میکنه. نهی در باب مرکبات هم همین حالت را داره. لذا ظهور برمیگرده به ظهور اول، اولا باطله، ثانیا حرمت دارد و اینها. من اون بالا نوشتم که از اصول مظفر نوشتم و اینها. نهی در عبادات آیا موجب حرمت و بطلان هست یا نیست؟ نوشتم نهی چند فرمه. یک، نهی به اصل اون عبادت میخورد. کصوم الایدین، لا تصوم الایدین، عید فطر و عید قربان رو روزه نگیری. لا تصوم صوم الوصال، روزه را گرفتی وصلش بکنید به فردا، افطاری و امثال اینا در کار نباشد و اینها. صوم الوصال، عرض کنم راجع به زن حائض، نباید حائض و نفسا روزه بگیرد. این نهی در اصل عبادت، اصل روزه باطله. مورد دوم، نهی در اصل عبادت نیست، در جزء از اجزاء نمازه. مثل چی؟ مثل قرائت العزائم. انسان میخواد نماز بخونه، سور عزائم چهار سوره که سجده واجب دارد و اینا نباید بخونه. اگر آمد سوره سجده دار را خون، نمازش باطل میشود. پس قرائت جزئی از نمازه، نهی آمده روی جزء عبادت که قرائت باشه. بخون هر سوره دلت میخواد، اما سورای عزائم را نخون. اینم مورد عرض کنم دوم. در اجزا عرض کنم آمده شارع نهی فرموده چی بخون و چی نخون. سوم، شرط عبادت با جزءش، مثل صلات در لباس مقصوب. نماز را بخوان، اما شرط نماز این است با لباس قصبی نماز نخونی، با لباس متنجس نماز نخوانی. شرط نماز این است که لباسش قصبی نباشه، لباسش نجس نباشه، اگر خون نماز باطله. چهارم، به وصف نماز بخون، اما قرائت نماز را که میخونی یک ویژگی داره. ظهر و عصر را اخفاتن بخون، مغرب و عشا و صبح را جهرن بخوان. مثل نماز عرض کنم آدم میخونه ان الجهر بالقراءه فی موضع الاخفات، اونجایی که باید یواش بخونه بلند بلند میخونه، اونجایی که باید بلند بلند بخونه یواش یواش میخونه. پس نهی هم در اجزا آمده، هم در اصل عبادت اومده، هم در وصف آمده و امثال اینا. نهی در همه این موارد اگر مرتکب شم نمازم باطله، نباید انجام بدم و اینها. لذا فین قلب از ظهور الاولی، ظهور اولی چی بود؟ حرمت. اینجا ظهور اولی تبدیل میشه به ظهور ثانوی، کدومه؟ بطلان روزه، بطلان نماز. فقوله علیه السلام در اون روایت صحیح فرمده لا یجوز، لا یجوز ظهور اولیش حرمت بود، جایز نیست. ظهور دومیش بطلانه، در واقع ظهور اولیه به ظهور دوم برمیگرده، یعنی لایج یعنی باطله، حرمت هم جای خودش. اول بعث در روایت فرمودن بالمائل جامع لا بعث به، از لا بعث به چی میفهمی؟ المستفاد از مفهوم روایت موثقی که خوندیم لا بعث به داشت بالمعنی الذی نقول به فی مفهوم الوصف، ایشون مفهوم وصف را قبول دارن. آیت الله خویی میگه وقتی میفهم بالمائل جامد لا بعث به، مفهومش چیه؟ بالمائل جامد نباشد، بالمایع باشه، الهقنتو بالجامد لا بعث به، مفهومش این است که الهقنتو بالمایع بعثن فی، روزه باطل است و امثال اینها. بالمعنى الذي نقول فی مفهوم الوصف، آخه مفهوم وصف یه مثال که اگر یادتون باشه شما بعید میاد، معالم خوندید خوب خوبه، ولی معالم را دیگه برداشتن بعد از ماها، کتاب دیگر رو میخونه، اصول مزفر را میخونن دو اینها، پس شما از قدما هستید ظاهر خودتون. خب پس درست حرف بزن، جواب مرا چه اینجوری جواب میدی؟ نه رسمی در حوزه، ببین بازم کلکون علا کلک، بله نه دیگه، ببینی استاد من کسی خارجم بخونه و اینا، ولی در حوزه برداشتم، من خودم اصول مظفر تدریس میکردم و اینها، دیگه معالمو جمعش کردن دو اینها. در معالم این مسئله را خوندیم، فلغنم سائمت زکاتون، فلغنم سائمت زکاتون، گوسفندی که علف بش نمیدن به چرا میبرن زکات داره. ولی فلغنم المعلوفه، بنده خدا خرجش میکنه، حسابی علفی یونجهی جوی داره بش میده، لا زکات فی، زکات درش نیست. اونجا که میخوندیم مثال میزن به وصف، نفهمده ان ازا کان القنم صائمتن لیس فیها زکات و ان کانت معلوفتن فیها زکات، اینو نفرمودن فلغنم صائمت زکاتون، القنم صائمه شرط یا وصفه؟ وصفه دیگه، در اونجا خوندیم بس بوده، آیا حجتون ام لا؟ آیت الله خویی نظرش این است در وصف حجتون این شرط است، اینجا هم وصفه دیگه، الماء الجامد الهقنتو بالماء الجامد لا بأس فی، خب مفهومش چیه؟ الهقنتو بالماء بالجامد لیس بالماء، ماینی بالجامد، اونجا روزه را باطل نمی کنه، حرمت هم ندارد امثال اینها. نقول و بی، ما قائلیم در اصول در مفهوم وصف ظهور دارد در بطلان و فساد، اینجا هم داریم دیگه، در جامد پامه لا بحث به، مفهومش چیه؟ یعنی در مایه بحثون فی. کما هو الحال در بقیه مرکبات ارتباطی هم همینه، یعنی چه مرکبات ارتباطیه؟ شرایط به هم مرتبطن، اجزا به هم مرتبطن، ارتباط دارن، این بحث بطلان و حرمت هر دو میاد. بعد فهم بله ظاهر و وجوب الکفاره ایزن، بالاتر کفارم دارد و اینها حالا بحث بعدیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.